صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی‌توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مختدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله دوم پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
هیچ چیز همچون سوء استفاده جنسی به اعماق درون کودک نفوذ نمی کند. چنگال‌های این پلیدی ژرف‌های درون کودک را می خراشد. بر دل لطیف او چنگ می اندازد و بر آن می پیچد و بر پیکره بیگناهی و اعتماد ضربه وارد می آورد و آن را از بین می برد. این تجاوز و حتاکی به ناموس قربانی خود را در گودال تاریک و آلوده رها می کند، جایی که هیچ کودکی نباید آن را تجربه کند.
در زندگی لاله زخمی هست، زخمی که سالهای متمادی از نظرها پنهان کرده، اما حالا این زخم با قدرت زیاد در او خود را نشان می دهد. زخمی که لاله حتی از نشان دادن آن به دیگران شرم دارد و خود را همواره مسئول و عامل آن زخم دانسته. اما آیا لاله مقصر است که در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته؟ و آیا سرنوشت لاله می تواند مانع از به وقوع پیوستن حوادثی مشابه برای دیگران باشد؟ با این نمایش همراه ما باشید.
سوء استفاده جنسی در کودکان، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
ولی خدا همه چیز رو میبینه عزیزان. خدا گذشته ما رو میبینه، زخم های ما رو میبینه، طرد شدگی های ما رو میبینه، حقارت های ما رو میبینه، خشم های ما رو میبینه و به ما این رو میگه: فرزندم، هر آنکونه که هستی من تو را میپذیرم، هر آنکونه که هستی من تو را دوست دارم، من تو را با زخمای خودت دوست دارم. کم و پیش موعظه کردم در مورد زخمای مسیح، که مسیح وقتی از مردگان قیام میکنه زخمشو به شاگرداش نشون میده. عیسی مسیح از نشون دادن زخمش به شاگردان خجالت نمیکشه. و در اون موعظه تاکید کردم که ما به هر زخمی که داریم از نشون دادن زخممون به خداوند خجالت نکشیم، چون عیسی مسیح خودش هم در این دنیا زخمی شد. اون بعد از قیامش از مردگان اثرات زخم روی بدن مسیح بود. ما از داشتن زخمی که داریم خجالت نکشیم و زخم رو به خدا ببریم. بعد اگر اون زخم رو ببندیم عزیزان، اون پاسمان های انسانی ما باید
شد
این زخم رو خونی بشن.
چه شد؟ نمیدونم. آتنا بردش بیرون.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
سلام. بفرمایید تو.
ما رو خواسته بودیم ببینی.
بله درسته. بفرمایید بشینید.
در مورد لاله است؟
درست حد زدیم.
خب در واقع ما نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد، پس قاعدتا نمیدونیم چه کمکی ازمون برمیاد.
حق دارین، در واقع موضوع تلخیه. الان اتفاقی نیفتاده، یه اتفاق قدیمیه که حالا زخمش داره خودش رو نشون میده.
چه اتفاقی؟ من و لاله چند سال دوستیم، هیچ وقت حرفی از مشکل جدی نزده.
مشکل لاله چیزی نیست که خیلی راحت بتونه در میون بذاره. حتی با منم خیلی سخت صحبت کرد و به همین اجازه رو داد که مشکل رو با شما و سارا جون به عنوان بهترین دوستش و معلمش در میون بذاره.
اینطور که متوجه شدم گفتنش برای شما هم گویا مشکله.
بله حقیقتش برای منم سخته. لاله در دوران کودکیش مورد سوء استفاده قرار گرفته و خب این زخم رو از همه، حتی خانوادش، مخفی کرده بود تا زمان شنیدن موعظه امروز. حالا لاله راه سختی پیش رو داره، راه شفا، و من از شما خواستم اینجا بیاین تا کمکش کنیم. با کمک هم کنارش بیستیم و بهش بگیم که تنها نیست.
من اصلا نمیتونم تصور کنم که دوست عزیزم تو تمام این مدت دوستیمون این درد رو با خودش داشته و هرگز ازش حتی حرفم نزده.
خیلی دردناک، خیلی زیاد. واقعا نمیدونم چی بگم، اما برای هر کمکی آمادم. چه کمکی ازم برمیاد؟
متشکرم. البته تنها هدف ما امروز کمک به لاله نخواهد بود، ما میخواییم در گروه بانوان از طریق آموزش مادرها جلوی تکرار این اتفاق رو بگیریم و البته به کمک مهتاب جون در کانون شادی هم آموزش هایی داشته باشیم که به بچه ها حریمشون آموزش داده بشه و بدونن هر نوع دست درازی به حریمشون رو باید سریع به والدینشون اطلاع بدن. لاله حالا که این زخم رو به حضور خدا برده قطعا شفا پیدا میکنه، اما ما باید علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنیم.
پس امروز ما برای دو تا موضوع اینجا هستیم.
بله سارا جان، شما هم به عنوان معلم لاله اینجا هستین، هم به عنوان مسئول گروه بانوان و مهتاب جان هم که مسئول کانون شادی هستن. ببینید، ما نباید به خاطر تابوهای اجتماعی روی این مسئله سرپوش بذاریم. واقعیت اینه که این مسائل وجود دارن و ما باید یاد بگیریم چطور میتونیم به بچه هامون آگاهی بدیم.
شاید اگر خانواده لالمی آگاهی رو داشتن.
درسته مهتاب جان، البته که الان ما دنبال این نیستیم که اونها رو متهم کنیم.
میفهمم.
متاسفانه گاهی خانواده ها حتی تعریف درستی از سوء استفاده جنسی ندارن و حتی نمیدونن چه اعمالی مصداق این تعریفه.
میشه بیشتر توضیحش بدین؟
البته، در واقع هر عمل جسمی، دیداری یا کلامی که توسط بچه بزرگتر یا بزرگسال با بچه کوچکتر در جهت انگیزش یا لذت طلبی جنسی انجام بشه سوء استفاده جنسی به حساب میاد و هر کودک زیر 18 سالی که قربانی این اعمال بوده باشه یک یا چند بار قربانی سوء استفاده جنسی بوده. این نوع سوء استفاده از کودکان آسیب عاطفی و ذهنی و گاهی بدنی زیادی به قربانی وارد میکنه. مهتاب جان، شما داری گریه میکنی؟
لاله دوست صمیمی منه، هنوز باورم نمیشه این اتفاق براش افتاده.
میفهمم، البته که اشکالی نداره احساساتتو اینجا بروز بدی، اما باید کنار لاله قوی باشی، همراهش دعا کنی، اجازه بدی صحبت کنه. من یه فهرست دعا نوشتم که میتونین ازش در دعاهاتون استفاده کنی. سارا جان هم تمرکز تعلیمشون رو باید بر علت وجود درد و رنج بذارن. هر دوتون میتونین به من کمک کنین تا به لاله کمک کنین، اما مسئولیت عظیمتری که به دوش داریم اینه که به خانواده ها آموزش بدیم.
حق با شماست.
درسته، حق با شماست آتنا جان. برای اینکه یه محتوای کامل برای تعلیم به گروه بانوان داشته باشیم، فکر میکنم اول با این موضوع شروع کنیم که اصلاً چه عاملی باعث این اتفاقات میشه.
این موضوع خیلی گسترده است. در واقع نمیشه گفت عاملی در کودک باعث این اتفاق میشه، اما گاهی اعتماد والدین به اطرافیان میتونه منجر به آسیب دیدن کودک بشه.
منظورتون از اطرافیان دقیقاً چه کسایی هستن؟
متاسفانه خیلی اوقات این قبیل اتفاقا از جانب افرادی میفته که کودک اونها رو و اونها کودک رو خوب میشناسن و رابطه مستمر دارن. کتاب مقدس در مورد توطئه افراد دیگر آزار به ما هشدار داده. در مزمور 10 آیه 9 به ما گفته شده فرد دیگر آزار در جای مخفی مانند شیر در بیشه خود کمین می کند به جهت گرفتن مسکین، کمین می کند فقیر را به دام خود کشیده گرفتار می سازد. و البته تلختر این که همین آسیب ممکنه در آینده کودک آزار دیده را به فردی دیگر آزار تبدیل کنه. معمولا خانواده ها مراقب رفت آمد فرزندانشون با غریبه ها هستن، اما متاسفانه خطر دیگری هم در نزدیکی و حتی در بین اعضای خانواده وجود داره. خطرگاهی جایی وجود داره که انتظار نمیره، اما آدم های دیگر آزار میتونن هر نقشی داشته باشن و این نقش مانع بیماری اونها نیست. نقش هایی مثل پدر، پدر بزرگ، پدر خوانده، عمو یا جایی، پسر عمو یا پسر خاله، پسر عمه یا پسر دایی، برادر بزرگتر، برادر ناتنی یا حتی شوهر خواهر. نسبت‌های خویشاوندی مانع از دیگرآزاری توسط فرد بیمار نمیشه. کتاب مقدس در لاویان باب 18 آیه 6 در مورد زنا با محارم هشدار داده و اون رو منع کرده.
درسته، شخص بیمار همه جا وجود داره. با اینکه باورش دردناک و سخته که از یه فرد معتمد چنین رفتاری سر بزن، اما برام جالبه چرا بچه‌ها ساکت میمونن؟ چرا اجازه میدن ازشون سوء استفاده بشه؟
به نظر من که تقصیر بچه‌ها نیست، چون اونا حق انتخابی برای وارد شدن به این رابطه رو نداشتن که بخوان به اراده خودشون آزار رو متوقف کنن.
من با سارا جون موافقم. این بچه‌ها احساس درماندگی و بی‌دفاعی و تنهایی کامل میکنن. همونطور که در مزمور 10 آیه 14 تا 17 میبینیم، خدا هم در مورد نگرانی خودش در قبال قربانی ها سکوت نمی کنه. کلام خدا به ما میگه: البته دیده ای، زیرا که تو بر مشقت و غم می نگری تا به دست خود مکافات برسانی. مسکین امر خیش را به تو تسلیم کرده است. مددکار یتیمان تو هستی ای خداوند. مسئلت مسکینان را اجابت کرده ای، دل ایشان را استوار نموده ای، به گوش خود را فرا گرفته ای.
آمین. اما من قصد نداشتم بچه ها رو مقصر بدونم، فقط میگم این موضوع یهو پیش نمیاد، به صورت یه رونده. بچه ها چجوری وارد این روند میشن؟
سوء استفاده از کودکان معمولا اتفاق نیست، یه برنامه است که از قبل طراحی شده. فرد مجرم این برنامه رو با توجه به خصوصیات قربانی طراحی میکنه. معمولا اول با دروغ و فریب دادن و داستان پردازی شروع میکنه. سعی میکنه با کودک صمیمی بشه و اعتماد ایجاد کنه. بهش رشوه، هدیه یا جایزه میده، یا حتی وعده هایی میده که هر کودکی رو میتونه باهاشون فریب بده. بعد سعی میکنه از طریق تماس های بدنی به ظاهر بی ضرر و مناسب، مثل کشتی گرفتن، بچه رو به خودش نزدیک تر کنه. بچه ها هم در مقابل نوازش کم کم دچار نوعی حس رخوت میشن که اونها رو آسیب پذیرتر میکنه. اما بعد از سوء استفاده، شخص مجرم سعی میکنه کودک رو ساکت کنه از طریق تهدید و ترسوندن قربانی، و گاهی هم با هدیه و امتیازهای ویژه یه حس ساختگی از وفاداری در کودک ایجاد کنه. عده کمی از قربانی ها حرفی در این مورد میزنن. اونها سالها این راز تلخ رو با خودشون حمل میکنن. اغلب مجرمین میدونن که روی قربانی تسلط و کنترل دارن.
بچه بیگناه وقتی حس میکنه هیچ کس نیست که به دادش برسه یا از این وضع نجاتش بده، از همه ناامید میشه، شاید حتی از خدا. و این ناامیدی به نظرم بیشتر به سمت پذیرش مجرم اونو هدایتش میکنه.
حق با شماست. کتاب مقدس اون مجرمینی رو که اینطور با آگاهی نقشه سوء استفاده رو طراحی میکنن و کودک رو دچار این حس میکنن، در مزمور 36 آیات 1-4 اینطور توصیف میکنه: معصیت شریر در اندرون دل من میگوید که ترس خدا در مد نظر او نیست، زیرا خیشتن را در نظر خود تملق میگوید تا گناهانش ظاهر نشوند و مکروه نگردد. سخنان زبانش شرارت و حیله است، از دانشمندی و نیکوکاری دست برداشته است، شرارت را بر بستر خود تفکر میکند، خود را به راه ناپسند قائم کرده، از بدی نفرت ندارد.
آمین. ببخشید، میتونم بپرسم کسی که لاله رو مورد آزار قرار داده میتونیم باش برخورد قانونی کنیم یا نه؟
در مورد کیس لاله نه، چون اون شخص زنده نیست و چند سال پیش توی تصادف جونش رو از دست داده، پس از لحاظ قانونی دیگه اون شخص رو نمیشه تنبیه کرد.
الان لاله چه حسی داره؟
مجرما معمولا سعی میکنن یه بازی راه بندازن که ما بهش میگیم حس تقصیر. سعی میکنن قربانی رو تحت تاثیر عذاب وجدان قرار بدن و اونها رو مقصر جلوه بدن، که این حس تقصیر و عذاب وجدان حتی حالا هم با لاله هست.
اما چطور ممکنه بتونن این کار رو انجام بدن؟ کودک که تقصیری نداره.
درسته، من و شما اینو میدونیم، اما بچه خودش اینو نمیدونه. گاهی هم به کودک میگن مثلا اگر موضوع رو به کسی بگی قلب من میشکنه، یا دیگه نمیذارن تو رو ببینم و اون وقت منم خودمو میکشم و این تقصیر توه، یا مامانت ناراحت میشه و ترکت میکنه، یا اصلا من کل خانوادتو میکشم. خب کودک این تهدیدهای بیمعنی و پوچو باور میکنه.
فکر میکنم اولین وظیفه من اینه که به بچه‌ها بگم هیچ کس حق نداره تهدیدشون کنه.
بله، و باید هر تهدیدی رو با خانواده در میون بذارن.
فکر میکنم منم باید از مادر رو بخوام به بچه‌ها یاد بدن هیچ کس حتی پزشک هم حق نداره وقتی پدر مادر حضور ندارن بچه‌ها رو به شکلی ناراحت کننده لمس کنه یا قسمت‌های خصوصی بدنشون رو ببینه.
دقیقاً. باید اینطور آموزش داده بشه بهشون که اولا وعده‌ای که کسی بهشون میده رو با پدر و مادرشون در میون بذارن، از تهدید نترسن و به پدر و مادرشون بگن، و اینکه هیچ کس حق نداره اونها رو بدون اجازهشون لمس کنه. از اینها مهمتر، خانواده‌ها باید یاد بگیرن که به حرفایی که بچه‌ها میزنن گوش بدن و خوب دقت کنن. شاید خطری وجود داره، مثلا وقتی یه بچه سوالاتی به این شکل میپرسه که ممکنه رازداری کار اشتباهی باشه، یا هر کاری که عمو میکنه درسته، یا مجبورم روی زانوی فلان کس بشینم؟ این سوالات میتونه زنگ خطر باشه برای مادر یا پدری که به حرفای بچه خوب گوش میدن.
و چقدر خطرناکه که ما با بی‌دقتی از حرفای بچه ها بگذریم و فکر کنیم خب بچه هست یه چیزی میگه.
درسته، اغلب آدم ها به حرفای بچه ها توجه نمی کنن. اگر هم آموزشی هست مربوط به بیرون از خونه میشه و رفتارشون با غریبه ها. یعنی به کودک گفته میشه با غریبه ها حرف نزنه، باهاشون جایی نره یا مثلا خوراکی ازشون نگیره. اما توی خونه و بین آشناها هیچ هشداری وجود نداره.
حق با شماست مهتاب جون و این موضوعیه که ما باید روش تاکید کنیم.
حالا اگه خدایی نکرده بچه مورد سوء استفاده قرار گرفته باشه، جز گفتن خودش راهی هم هست که خانواده متوجهش بشن؟
بله، معمولا یه سری نشونه ها وجود دارن که میتونن زنگ خطر باشن، مثل گوشه‌گیری بچه، خودداری از غذا خوردن، اکراه داشتن از روبرو شدن با یکی از بستگان، کابوس دیدن، مشکل در راه رفتن یا نشستن، اجتناب ناگهانی از شرکت در فعالیت‌های ژیمناستیک یا فعالیت‌های بدنی، شب ادراری، تغییر ناگهانی در اشتها، نشان دادن رفتارها و اطلاعات جنسی غیر معمول، مشغول شدن بیش از حد به ناحیه تناسلی، خط خطی کردن ناحیه تناسلی یا وسط پاها در نقاشی‌ها، استفاده از رنگ‌های تیره، سیاه و یا تیره کشیدن بعضی از افراد در نقاشی‌ها.
چقدر مهمه که به نقاشی بچه‌ها توجه داشته باشی.
باید تمام این نشونه‌ها رو با مادرها در میون بذاریم. فقط اگه متوجه شدیم بچه مورد سوء استفاده قرار گرفته، چه بچه خودمون چه بچه دیگران، باید چی کار کنیم؟
سوال خیلی خوبیه. فقط اگر ممکنه اول اجازه بدین من با مادر لاله تماس بگیرم. میخوام ببینم حالش چطوره، یکم نگرانشم، بعد ادامه میدیم.
شنونده عزیز، راز تلخ لاله سبب شد تا کلیسا برنامه‌ای برای آموزش کودکان و مادران در نظر بگیرد. اما اگر ما شاهد فاجعه این چنین در زندگی شخصی بودیم، چطور می توانیم او را یاری کنیم؟ برای یافتن پاسخ با ما باشید.
خدا رو شکر مادرش میگه گریه عصبی لاله تموم شده و فعلا با دارویی که دکتر بهش داده خوابیده.
ما الان چه کار میتونیم بکنیم؟
فعلا فقط دعا کنید تا خبرتون کنم. امروز من میرم پیشش، باید ببینم در چه وضعیه و بعد بهتون خبر بدم.
لطف میکنید.
خواهش میکنم. خب برگردیم سر سوال سارا جان. اگر از این موضوع توی زندگی کسی مطلع شدیم، چه کار باید بکنیم و چه کار نباید بکنیم؟ اول از همه اینه که باید موضوع رو بپذیریم. اگر مثل کبک سرمون رو توی برف بکنیم و هیچ کاری نکنیم یا بخوایم انکار کنیم به هیچ جا نمیرسیم. پس بپذیریم که کودکی که برامون عزیزه مورد سوء استفاده قرار گرفته. اگر نمیدونیم چه کسی این کارو کرده، باید این احتمال رو در نظر بگیریم که کودک معمولاً از طریق نزدیکانش مورد سوء استفاده قرار میگیره. پس اونها رو از دایره شک خارج نکنیم.
عذر میخوام، ممکنه کودک به دروغ بگه مورد سوء استفاده واقع شده؟
خیلی کم این مورد پیش میاد. یعنی به ندرت ممکنه کودکی در این مورد دروغ بگه. پس اگر همچین حرفی رو از بچه شنیدین، حتما جدی بگیرینش. احتمال بیشتری وجود داره که بچه از ترس موضوع رو انکار کنه تا اینکه بخواد به دروغ بگه این اتفاق افتاده.
در صورتی که بچه همچین ادعایی کرد، نباید روی بدنش دنبال زخم یا کبودی باشین؟
وجود این نشونه ها امکان پذیره، اما باید بدونین معمولا بدرفتاری با خشونت همراهه. اما سوء استفاده جنسی الزاما با خشونت همراه نیست که همچین نشونه هایی رو بخواد به جا بذاره. یعنی نبوده این نشونه ها دلیل دروغ بودن حرف بچه نیست.
اگر بچه یه مرتبه مورد سوء استفاده قرار بگیره، خانوادش بفهمن ولی از ترس آبرو به روی خودشون نیارن، ممکنه دیگه تکرار نشه؟
متاسفانه امکانش کمه و ممکنه حتی به مرور زمان در صورت متوقف نشدن بدتر بشه. در واقع یکی از نبایدها اینه که اتفاق رو به صورت راز خانوادگی حفظ کنید. به هیچ عنوان نباید این کار انجام بشه یا سوء استفاده دست کم گرفته بشه، یا اینکه اجازه داده بشه مجرم از جزای عملش قصیر در بره.
میفهمم، اما گاهی اونقدر باور این موضوع سخته که خانواده ها حتی ممکنه به کل ماجرا رو منکر بشن.
درسته، در صورت که اصلا نباید این موضوع انکار بشه.
من فکر میکنم گاهی مادر خانواده میترسه با فاش کردن این موضوع مورد سرزنش قرار بگیره. که مواظب بچه نبوده یا ازش حمایت نکرده.
نه اصلاً، کسی که باید سرزنش بشه کس دیگه است. اما باید به حریم بچه هم احترام گذاشته بشه و موضوع با همه در میون گذاشته نشه. فقط اونایی که لازمه بدونن بفهمن.
چه کسایی باید در جریان قرار بگیرن؟
در صورتی که فقط مشکوک هستیم، در مورد فرزند خودمون به یه پزشک مراجعه میکنیم. اگر نه، بهتر به نهادهای حمایت از کودک اطلاع بدین. سعی کنین از مواد قانونی مطلع بشین. اگر وکیل دارین باهاش تماس بگیرین. اگر مطمئن شدین با کمک وکیل به پلیس اطلاع بدین. امثال باب 24 آیات 5 و 6 به ما میگن مرد حکیم در قدرت میماند و صاحب معرفت در توانایی ترقی میکند، زیرا که با حسن تدبیر باید جنگ بکنی و از کثرت مشورت دهندگان نصرت است.
آمین. فکر میکنم سخت‌ترین کار برخورد با اون کودک بیگناهه. وقتی بهش فکر میکنم مثلا تنم میلرزه. اگه یه بچه بیاد و بهمون بگه این اتفاق براش افتاده، چی کار باید بکنی؟
اول از همه آرامشتون رو حفظ کنی. بعد سوالای بچه رو با دقت جواب میدین. قولی نمیدین که عملی نباشه. مثل اینکه شخص متجاوز آسیبی نمیبینه یا مامانت عصبانی نمیشه. سعی کنید کنار بچه بمونید یا با بزرگتری که هم شما هم بچه بهش اعتماد دارید تنهاش بذارید. براش توضیح بدین که به ماموران قانون خبر میدین و بعد چه اتفاقایی میفته. ضمناً باید خودتون رو آماده محافظت از کودک بکنید. با پزشک و مشاور حرفه‌ای تماس بگیرید. همونطور که پولس در رساله اول تسالونیکیان باب 5 آیه 14 به ما میگه ای برادران، از شما استدعا داریم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوتاه دلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمل کنید.
آمین. اما اگه هر کدوم از علایم رو دیدیم و خواستیم پیگیر ماجرا بشیم، ممکن از خود بچه بپرسیم یا باهاش صحبت کنیم؟
بله، البته در شرایط خاص، در تنهایی و آرامش با بچه صحبت کنید. از خدا بخواید بهتون حکمت بده. ازش بپرسید تازگی چیزی عجیب و ناراحت کننده رو تجربه کرده؟ سوالات مستقیم نپرسین، مثل اینکه فلانی با تو چیکار کرد یا این کارو کرد یا نه. اجازه بدین حرف بزنه و گاهی ازش بپرسین درست متوجه شدین یا نه. که مثلا من درست متوجه منظورت شدم، فلان شخص واقعا قصد داشته تو رو لمس کنه. اما بهتر از یه مشاور امور کودکان بخواین بهتون توی این مورد کمک کنه. بهتره به کودک محبت خالصانه خودتون رو نشون بدین و بگین حرفاشو باور میکنین و اینکه اون حق داره و مجرم کار اشتباهی کرده و گفتن حقیقت واقعا کار درستی بوده و جای بچه پیش شما امنه و شما سرزنشش نمیکنید. اما مشورت رو فراموش نکنید. همونطور که امثال باب 20 آیه 5 به ما میگه مشورت در دل انسان آب عمیق است، اما مرد فهیم آن را میکشد.
گفتین اگه بچه خودمون نبود، باید به نهادهای حمایت از کودک اطلاع بدیم. اما چی باید بهشون بگیم؟
بخواین که کودک مورد آزمایش قرار بگیره و دلیل شکتون رو هم بگید. بخواید این پرونده به یه مددکار سپرده بشه. اگر احیاناً خودتون بچه رو به دکتر بردین، تمام مدارک رو کپی کنید و نگه دارید. شاید پرونده گم بشه و شما بتونید کمک کنید. در کنار مددکار پیگیر ماجرا باشید.
حالا یه چیزی به نظرم رسید. من فکر میکنم باید به بچه‌ها یاد بدیم اشکالی نداره اگه گاهی به بزرگترها نبگن.
دقیقاً همینطوره. این هم جزو آموزش‌های ضروریه. در واقع کنار یادگیری این موضوع که بدنشون هدیه خداست، باید یاد بگیرن اگر فکر میکنن کاری اشتباهه اجازه انجامشو ندن. حتی بد نیست اگر یاد بگیرن در صورتی که کسی سعی کرد قسمت‌های خصوصی بدنشون رو لمس کنه، جیغ بکشن و به جای امنی فرار کنن. یا اگر کسی خلاف خواسته اونها رو لمس کرد، بگن در صورتی که به کارش ادامه بده به دیگران خواهند گفت. در واقع باید آیه 10 از باب 1 امثال رو یادشون داد که میگه اگر گناهکاران تو را فریفته سازند، قبول منما.
به نظر میاد راه سختی رو شروع کردیم.
بله سخته، اما مفیده. شاید خواست خدا این بود که لاله از زخمش بگه تا ما به فکر حفاظت بیشتر از بچه‌ها بیفتیم.
درسته. خب خانم، با عرض پوزش من باید برم پیش لاله.
حتما، خواهش میکنم. راحت باشین.
مرسی بابت آموزش امروز.